ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و مجله خبری بامدادی رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. فران اکویزا، معاون هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه ملل متحد، میگوید که تأثیر درازمدت منع کار زنان در اداره‌های امدادرسان در افغانستان برای این کشور ویرانگر خواهد بود. یوناما، دفتر ملل متحد در کابل، در فیسبوک خود نوشته که آقای اکویزا این سخن را دیروز سه‌شنبه در دیدار با محمد عباس آخوند، سرپرست وزارت حالات اضطراری حکومت طالبان، گفته است. حکومت طالبان در 24 ماه دسامبر کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی را منع کرد، اقدامی که با نگوهش جامعه جهانی روبرو شد. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، از حکومت پاکستان خواست که پالیسی چند دهه گذشته‌اش را تغییر دهد، از تهدید و خشونت بپرهیزد و برای برقراری صلح و ثبات در منطقه به گفته وی راه روابط نیک و متمدن با افغانستان را در پیش گیرد. آقای کرزی این خواست را دیروز در بیانیه در رسانه‌های اجتماعی مطرح کرده است. یک روز پیش از انتشار این بیانیه، خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان مدعی شد که تحریک طالبان پاکستان TTP حملات ضد پاکستان را از افغانستان برنامه ریزی می کند. این در حال است که کمیته امنیت ملی پاکستان ناوقت دوشنبه در خبرنامه هشدار داد که به هیچ کشور اجازه نمی دهد که به تروریسم پناهگاه دهد. رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان هم پیش از این احتمال حمله بر اهداف در داخل خاک افغانستان را رد نکرد. خالد قادری، نطاق سابق رادیوی محلی نوروز در هرات، آزاد شد. مرکز خبرنگاران افغانستان در بیانیه نوشته که آقای قادری پس از حدود 10 ماه از قید طالبان به روز سه‌شنبه آزاد شد. بر اساس بیانیه، محکمه هرات آقای قادری را به دلیل پخش دیدگاه انتقادی در شبکه‌های اجتماعی در مورد طالبان به 1 سال زندان محکوم کرده بود. مرکز خبرنگاران افغانستان 3 ماه دسامبر در گزارش گفت که در سال 2022 حداقل 260 رویداد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران را در این کشور ثبت کرده است. حکومت طالبان اطمینان داده که به آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران مطابق ارزش‌های فرهنگی و دینی احترام می‌کند، اما منتقدان طالبان را به محدود کردن گسترده آزادی خبرنگاران متهم می‌کنند. در یک خبر دیگر، یک مرد جوان در ولایت غور به دلیل انتقاد از طالبان به 2 ماه حبس محکوم شد. یک منبع در غور که به دلایل امنیتی نخواست نامش ذکر شود و رادیو آزادی گفت، پس از آن که احمد مجیدی 1 هفته پیش در فیسبوکش از من آموزش دختران توسط طالبان انتقاد کرد، از سوی آنها بازداشت شد. این منبع افزود که طالبان مجیدی را دیروز به 3 ماه حبس محکوم کرد. یک مقام طالبان هم که از گرفتن نامش خودداری می کند نیز بر رادیو آزادی این خبر را تایید کرده است. سردار بیردی محمدوف، رئیس جمهور ترکمنستان، فردا پنجشنبه به چین می رود. هووا چینینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، دیروز سه‌شنبه گفت که محمدوف با دعوت شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، به آن کشور سفر می کند. جزئیات بیشتری داده نشده است. و کریستیانو رونالدو، ستاره مشهور فوتبال جهان، رسما قرارداد پیوستن به تیم فوتبال النصر عربستان سعودی را در ریاض امضا کرد. رونالدو پس از امضای قرارداد دیروز در نشست خبری گفت که کلب‌های فوتبال اروپا و آمریکا برایش پیشنهاد پیوستن داده بودند، اما لازم دید که با یک چالش نو روبرو شود. بر اساس قرارداد، تیم النصر سالانه بیش از $200 میلیون به رونالدو می‌پردازد. این در تاریخ فوتبال بیشترین پول است که به یک بازیکن فوتبال پرداخته می شود. رونالدوی 37 ساله 5 بار بهترین بازیکن فوتبال در جهان شناخته شده است. پایان اخبار. ساعت 7:34 صبح به وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در این مجله خبری با هم یک جا دنبال میکنیم. بعد از مقررات جدید پاکستان، صدها کانتینر اموال تاجران افغان که به سوی بندر کراچی در حرکت بودند، مسیر خود را به بندر چابهار ایران تغییر دادند.
دي مشكلة عندنا سوا وواقعنا واقفش بدأ هم بنقطة اقتصادي باكستان وهم بنقطة اقتصادي افغانستان.
محکمه غیابی از سوی طالبان برای برخی رسانه‌هایی که خارج از مرز فعالیت می‌کنند.
پنجشنبه پر از لس بجید محکمه
ساعت 10 بجای روز پنجشنبه نشست محکمه ابتدای برگزار می‌شود. از آنها خواسته شده تا حاضر شوند، اما مسئولان این رسانه‌ها اینجا نیستند و در خارج هستند. ما برای آنها گفته‌ایم که وکیل بگیرند.
برخی باشندگان کابل از بی‌کیفیت بودن دواها شکایت دارند.
این دوا بسیار بیکیفیت شده، والدیم و مریض از پیش دکتر میبریم شفا. متاسفانه دوا بسیار بیکیفیت، چیزی که تاریخ شده و چیزی بیکیفیت است.
گزارش ها از افزایش حملات روسیه در اوکراین خبر میدهند. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
صدها کانتینر اموال تاجران افغان که توسط کشتی‌ها به مقصد کراچی در حال انتقال بودند به سوی چابهار ایران منتقل شدند. تاجران این تصمیم را بعد از آن گرفتند که پاکستان در بندر کراچی یک سلسله مقررات جدید را وضع کرد. تاجران افغان این اقدام پاکستان را نقض توافقنامه تجارت و ترانزیت میان دو کشور می‌دانند. همکارم جعفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
حدود 500 کانتینر اموال تاجران افغان که از اندونزیا و مالزیا از راه بندر کراچی به افغانستان انتقال می شد به بندر چابهار فرستاده شده است. خانجان الکوزی رئیس اتاق مشترک تجارت افغان پاک برای رادیو آزادی گفت که این اقدام به روز سه‌شنبه صورت گرفت. با گفته آقای الکوزی، مقامات پاکستان از یک هفته به این سو برای اموال تاجران افغان در بندر کراچی 2 تا 3 برابر قیمت بیشتر تعیین می کنند. و افزود که این اقدام بیمه اموال تاجران افغان را تقریبا 4 مرتبه بیشتر می سازد و آنها مجبور خواهند بود که در گمرک های افغانستان برای یک کانتینر مال معادل حدود 4 کانتینر کالا محصول بپردازند، چیزی که به گفتش سبب بلند رفتن نرخ اشیا در بازارهای افغانستان خواهد شد. آقای الکوزی افزود که جانب پاکستان هم زیان خواهد دید و بنابراین می کشند تا مقامات پاکستان را برای دست کشیدن از این کار تشویق کنند.
اگری مشکل حل نشود و واقعا واقعش بد است، هم به نقص اقتصاد پاکستان است و هم به نقص اقتصاد افغانستان است. تاجر ما متضرر می شود و هم ترانزیت میکنه با اشیای میانه، سری ترانزیتش مشکلات با وجود دین و از طرف دیگه تاجر افغان مجبور میشه که از دیگر رای بدین استفاده کنند.
آقای الکوزی افزود که تنها 30% ترانزیت اموال تاجران افغان از طریق بندر کراچی صورت میگیرد و متباقی آن از طریق آسیای مرکزی انجام میشود. پس از آن که توافق نامه تجارت و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان یا ابتا در سال 2010 امضا شد، پاکستان اجازه ترانزیت اموال افغانستان از طریق بندرهای کراچی، قاسم و گوادر را داد. به همین ترتیب تاجران افغان اجازه یافتند که اموالشان را تا چند بندر هند منتقل کنند و در بدل پاکستان امتیاز تجارت از طریق افغانستان به آسیای مرکزی را به دست آورد.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید که برای برخی رسانه‌ها که بیرون از افغانستان فعالیت می‌کنند محکمه غیابی برگزار می‌شود. عبدالحق حماد رئیس بررسی رسانه‌های این وزارت میگوید که پرونده این رسانه‌ها به اتهام تبلیغات بر ضد حکومت طالبان و تمدید نکردن جوازهایشان به محکمه فرستاده شده است. در همین حال برخی نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران با نکوهش محکمه غیابی بر روش با رسانه‌ها مطابق قانون رسانه‌های همگانی تاکید می‌کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید رسانه هایی که بس خارج بر ضد نظام طالبان تبلیغات می کنند به روز پنجشنبه به گونه غیابی محاکمه می شوند. عبدالحق حماد رئیس بررسی رسانه های این وزارت حکومت طالبان به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت پیش از این از مسئولان این رسانه ها خواسته شده بود در رابطه به این که برخلاف نظام آنها نشرات می کنند وضاحت بدهند و هم جوازهایشان را تمدید کنند، اما آنها حاضر به پاسخ نشدند.
ساعت 10 بجای روز پنجشنبه نشست محکمه ابتدایی برگزار می شود. از آنها خواسته شده تا حاضر شوند، اما مسئولان این رسانه ها اینجا نیستند و در خارج هستند. ما برای آنها گفتیم که وکیل بگیرند و یا نمایندهشان را بفرستند و وضاحت بدهند. اگر آنها نمایندهشان را هم نفرستند، محکمه از جانب آنها وکیل می گیرد. این که در غیاب ما در مورد یک مسئول رسانه فیصله کنیم، این خبر
درسته نیست.
او پیش از این در گفتگو با خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان فعالیت میکنه گفته که پرونده رسانه هایی که از خارج افغانستان بر ضد نظام طالبان فعالیت میکنند و مسئولانشان به خارج فرار کردند به محکمه فرستاده شده است، اما او مشخص نساخته که کدام رسانه ها و چگونه تبلیغات بر ضد نظام طالبان انجام دادند. دفتر حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی میگوید چون این برخوردها میتواند زنگ خطری را برای جامعه رسانه‌ای که در داخل افغانستان فعالیت میکنند به صدا در بیاورد. ظریف کریمی مسئول این نهاد در صحبت با رادیو آزادی گفت
چنین برخوردها میتونه زنگ خطری برای کارمندان رسانه‌ای و جامعه رسانه‌ای که در داخل افغانستان هستند به صدا در بیاره، اما امیدوار هستیم که حکومت افغانستان در مقابل چنین برخورد تجدید نظر کنند تا اینکه دستاوردهای 20 ساله اخیر آزادی بیان و جامعه رسانه افغانستان به باد فنا نره.
از سوی هم انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان میگوید توقع دارند تصامیم در مورد خبرنگاران و رسانه‌ها در مطابقت با قانون رسانه‌های افغانستان گرفته شود. حجت الله مجددی رئیس این انجمن به رادیو آزادی گفت
انتظار داریم که تصمیم به لغو جوازهای رسانه ها منجر نشه، هم رسانه ها پاسخ و معلومات را ارائه کنن، اسناد را ارائه کنن تا جوابگوی پرسش های نظام باشه و نظام هم توقع ما ایست که با رسانه ها از حوصله مندی کار بگیره.
در عین حال فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای افغانستان در اعلامیه محکمه غیابی درباره رسانه‌های خارج از کشور و مسئولان آنها را غیرقانونی خوانده است. این فدراسیون برگزاری محکمه غیابی را حربه فشار بر آزادی‌های فردی و اجتماعی خوانده، گفته که این کار نقض حقوق بشر است. حکومت طالبان که خود را متحد با آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها در چارچوب شریعت اسلامی می‌داند، چند پیش نشرات رادیو آزادی و صدای آمریکا را برای موج‌های کوتاه و متوسط متوقف کرد. سازمان‌های حامی خبرنگاران و حقوق بشری بارها حکومت طالبان را به ایجاد محدودیت بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران متهم کردند. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان برخی رسانه‌های آزاد به دلیل‌های مختلف از جمله وضع محدودیت از سوی حکومت طالبان از بیرون افغانستان فعالیت می‌کنند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
مقامات محلی طالبان در ولایت پنجشیر می‌پذیرند که دو کودک از یک واسطه رنجر آنها پایین افتاده که یکی جان باخته و دیگری مجروح شده است. ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنجشیر با تایید این رویداد به رادیو آزادی گفت که بررسی‌ها درباره این واقعه ادامه دارد. خانواده قربانیان این رویداد نیز می‌گویند که در این واقعه یک کودک 8 ساله جان باخته است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
نور محمد میگوید برادرزاده 8 سالش به روز یکشنبه حوالی ساعت 9 بجای صبح در نتیجه افتادن از موتر رنجر طالبان جان باخته است. با گفته او برادرزادهش برای گرفتن پارچه آزمون سالانه به مکتب رفته بود که در برگشت با یک دوستش در موتر رنجر طالبان بالا شدند و در نتیجه افتادن از رنجر جان باخته است. نور محمد در مورد چگونگی رخ دادن این رویداد به رادیو آزادی گفت
ما خانه بودم که 8:30 بجه بود از مکتب خانه برآمد و میرم پاکا پارچه مکتب هم میدید. وقتی آمدنش از این تو هم بچه خیریه که دیده اشتم رنجر بالا شده. بلنگر استاد کرده برش یا به مسیر راه هم که می آمده استاد کرده برش بلنگر. بلنگر نظامی. بزرد میاره ایش طرف قهریه نو. قهریه که هر که صدا میکنن دمدم میزنن در بانت موتر استاد میکنن برش. استاد میکنه این بچه اکوه ای سال هستن. هر دیش یک سندر از موتر خیلی میزنن در این سرک. بزرد نظامی هم همه قلمه کنه که غیرت ببره تا شفاخونه ببره حال خفتاد هم. میکره میره بگه مکره بگی گیریم.
با گفته نور محمد دوست برادرزاده اش زخمی است و حالا در شفاخانه بستری است. این رویداد در ولسوالی خانیز ولایت پنشیر رخ داده است. مقام های محلی ولایت پنشیر نیز این رویداد را تایید می کنند. ابو بکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنشیر در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی نوشته که این رویداد رخ داده است، اما بررسی ها در مورد این رویداد ادامه دارد. او در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است، اما نوشته است که نتیجه آن را به زودی با رسانه ها شریک می سازند. این رویداد در حال با وقوع می پیوندد که پیش از این نیز گزارش های از برخورد نادرست نیروهای طالبان با مردم عام به نشر رسیده است، اما طالبان همواره آن را رد کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
گزارش ها می رساند که حملات هوایی و زمینی روسیه در اوکراین افزایش یافته است. پیش از این کیف ادعا کرده بود که نیروهای اوکراین صدها سرباز روسی را در یک حمله کشته یا زخمی کردند. جعفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
اردوی اوکراین می گوید پس از آن که نیروهای روسیه تلفات سنگین را متقبل شدند، روسیه بر اهداف ملکی در اوکراین حمله کرد. دفتر لویدریستیز اردوی اوکراین دوشنبه گفت که در حمله سربازان اوکراین در شهرک ماکیفکا در خرسون در یک روز حدود 500 سرباز روسیه کشته یا زخمی شدند. منابع مستقل این ادعای نظامیان اوکراین را تایید نکردند، اما وزارت دفاع روسیه پذیرفته است که در این حمله 63 سرباز روس کشته شدند. وبلاگ نویسان نظامی روسیه که اکثرا در مورد جنگ در اوکراین معلومات قابل اعتماد را منتشر می کنند گفتند چون که انبار مهمات در نزدیکی قرارگاه نظامیان روس در جریان حمله نیروهای اوکراین منفجر شده است، تلفات وارد شده به نیروهای روس زیاد است. خبرگزاری اسوشیتد پرس ویدیویی از محل حمله و انفجار در شهرک ماکیفکا را به دست آورده است که نشان می‌دهد عمله نجات با استفاده از 5 کرن پاره‌های بزرگ کانکریت را گردآوری می‌کنند. در جریان تهاجم روسیه بر اوکراین که بیش از 10 ماه از آن می‌گذرد، این مرگبارترین حمله بر نیروهای روس است. خبرگزاری دولتی روسیه ریا نوست دیروز گزارش داد که مراسم یادبود از سربازان کشته شده در دو شهر روسیه برگزار شد. اردوی اوکراین سه‌شنبه گفت که نظامیان روس در 24 ساعت گذشته 52 حمله هوایی انجام دادند و 6 راکت شلیک کردند. به همین ترتیب به گفتش در جریان دیروز نزدیک 80 بار از راکت لانچرها استفاده شده. اردوی اوکراین افزوده که شلیک همه راکت ها و 30 حمله هوایی بر مناطق مسکونی انجام شده است. تلفات احتمالی این حملات به گونه فوری با رسانه ها به اشتراک گذاشته نشده. آن سو دفتر لویدریستیز اوکراین گفته که دیروز 27 تیاره بی سرنشین ساخت ایران را سرنگون کرده است.
بیشتر از خبر.
ساعت 7:48 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج کوتاه 12140، 13860 و 12070 کیلوهرتز شنیده میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم بشنا نظری بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در سرمقاله تازه ترین شماره خود در مورد منع زنان از تحصیل و کار در افغانستان تبصره کرده و این اقدام طالبان را جنگ علیه زنان توصیف نموده است. به باور مقاله نویس که عملکرد طالبان را در برابر زنان بی‌رحمانه خوانده است، موضوع منع زنان از کار و تحصیل نه تنها یک مسئله حقوق بشری است، بلکه موضوع زنده ماندن نیز است. در ادامه مقاله آمده است در چنین یک کشوری که وضعیت اقتصادی آن بیش از این ناهنجار بوده، 97% از اتباع آن در فقر زندگی میکنند و حتی والدین برای تأمین مخارج زندگی گرده های خود را میفروشند. اقدامات اخیر طالبان در برابر زنان به میزان مشکلات در افغانستان افزوده است. گاردین در ادامه نوشته است طالبان با منع کار زنان در مؤسسه های کمک رسان غیر دولتی روند فراهم شدن کمک به زنان و کودکان نیازمند را مختل کردند. و نوشته این روزنامه تقریبا همه نهادهای معتبر امداد رسان بین المللی در افغانستان فعالیت های خود را متوقف کرده و حتی سازمان ملل نیز به بخش از برنامه های خود خاتمه داده است. گاردین افزوده است یک تعداد کشورها اقدامات طالبان در برابر منع کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را خطرناک توصیف کرده و از طالبان خواستند از این تصمیم خود برگردند. نهادهای سازمان ملل و سایر مؤسسات بین المللی امداد رسان در افغانستان گفتند که بدون همکاری زنان نمیتوانند کمک های لازم را به نیازمندان برسانند. دیوید رایت مسئول بخش عملیاتی مؤسسه سیف د چلدرن در مصاحبه با رادیو آزادی هفته گذشته گفته بود آنان نمیتوانند بدون فعالیت زنان در یک جامعه سنتی مانند افغانستان کمک های خود را به زنان و کودکان محتاج برسانند. با گفته وی ممکن است که این محدودیت منجر به هلاکت تعدادی از اطفال شود. نشریه دیپلمات نیز در مورد وضعیت نابسامان بشری در افغانستان مقاله‌ای را به نشر رساند و در آن گفته است طالبان را فراموش کنید و در عوض به افغانها کمک کنید. مقاله نویس گفته است به نظر نمی رسد که بحران کنونی افغانستان به زودی حل شود، اما این مسئله نباید به این معنا باشد که جهان اجازه بدهد افغانها تا مدت‌های طولانی رنج ببرند.
برخی از باشندگان کابل از بی‌کیفیت بودن دواهای وارداتی دواخانه ها شکایت دارند. آنها می گویند دواهایی را که خریداری می کنند هیچ تأثیر درمانی ندارد. آنها بر رادیو آزادی گفتند در حالی که اقتصاد خوبی هم ندارند، ناگزیر هستند که برای بیمارانشان از همین دواها استفاده کنند. اداره ملی غذا و دوای حکومت طالبان موجودیت دواهای بیکیفیت را در برخی دواخانه ها تایید می کند، اما می گوید که تلاش ها برای حل این مشکل با شدت ادامه دارد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در کنار فقر و بیکاری و مشکلات اقتصادی، موجودیت داروهای بیکیفیت در دواخانه های کابل بر مشکلات پایتخت نشینان افزوده است. شمار از باشندگان کابل میگویند داروهایی را که بر اساس تجویز دکتر از دواخانه ها خریداری میکنند هیچ تاثیر بر بهبود بیمارانشان نمیکند. منصور که مادرش از چند سال به این سو بیمار است در این باره بر رادیو آزادی گفت:
این دوا بسیار بیکیفیت شده، والدیم و مریض از پیش دکتر میبریمش. متاسفانه دوا بسیار بیکیفیت، چیزی که تاریخ دیده شده و چیزی بیکیفیت است. اسم از صبح تا دیگر کار میکنم، اون پس بعد دوا میخریم، فایده نمیکنه. دیگر از دولت نمیخوایم که امید جلوگیری کنه.
بریالای دیگر باشنده شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد و میگوید در حالی که داروها بیکیفیت هستند، قیمت هایشان هم نسبت به گذشته افزایش یافته است.
من مدت 5 سال میشه که مریض دارم، اکثریت وقتا دوا میگیرم. شما باور کنید که همین دوا مثل عزیز که در بین همین تابلت ها کلش بوی پودر است، هیچ اصلا کیفیت نداره. دیگر اگر مسئولین توجه کنه میره گمرکا را سعی کنه، نمیره هر کمپانی که وارد میکنه سعی کنه که کیفیت خوب باشه.
آنان حکومت طالبان را متهم میکنند که در راستای نظارت و کنترل کیفیت داروهای دواخانه ها توجه ندارد و از سوی دیگر جلوی ورود دواهای بیکیفیت را نمیگیرد. در همین حال اداره ملی دوا و غذای حکومت طالبان با آن که میپذیرد این مشکل هنوز هم در افغانستان وجود دارد، اما میگوید که تلاش ها برای جلوگیری از ورود دواهای بیکیفیت و فروش آن از طریق دواخانه ها ادامه دارد. جاوید حجیر سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت:
مشکل مشکلات دوایی از گذشته در افغانستان بوده و متاسفانه تا یک حدی فعلا هم وجود دارم. فعلا هم اداره ملی دواخانه افغانستان سر طرح جدید کار میکنیم. تمام اقلام دوایی که توسط لابراتوارهای نتیجهش منفی به ثبات میرسه او را از طریق صفحات اجتماعی خود و به دسترس رسانه ها میتیم تا اینکه همتنان ما متوجه شوند این دواهایی که نتیجهشان منفی است مشکلات دارن را خریداری نکنند.
وای همچنان گفت که تلاش صورت گرفته تا سهولت‌های بیشتر در بخش واردات قانونی دوا برای تجار فراهم شود و کار روی این موضوع ادامه دارد. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان سطح فقر و بیکاری در میان مردم افزایش یافته و با فرا رسیدن زمستان هم بیماری های موسمی در بین خانواده های فقیر و نادار بیشتر است. برخی از خانواده ها می گویند به خاطر پایین بودن کیفیت درمان و داروها در افغانستان از نهایت مجبوریت بیمارانشان را به کشورهای همسایه با ویژه پاکستان انتقال می دهند. اما خانواده هایی که توان این کار را ندارند با گفته خودشان با خریداری دواهای بی کیفیت پولشان را به هدر می دهند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیسته که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
مسئولان در لوگر از کشف یک محل جدید آثار باستانی خبر می دهند. این محل در نزدیکی شهر پل علم مرکز ولایت لوگر در منطقه سپیت موقع دارد. در آغاز گفتگو از عبدالشکور محمدی مدیر بخش باستان شناسی ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در لوگر پرسیدیم که این محل چگونه کشف شد.
چند قبل یک در ریاست از قریه به نام کوریای آمدن در اطلاعات فرهنگ موضوع را قدم شریک باز ما سروی ابتدایی خود کردیم در لوگر. باز بخاطر سروی بار دوم پیشنهاد کردیم از مرکز، باز مرکز حیات بر امامات ساحه را تثبیت کرد، ساحه و ساحه باستانی ثبت شد.
چقدر قدامت داره؟
در حدود 2500 سال تقریبا میرسه. آثار که فعلا ما علائمی که معلوم میشه مربوط به دور اسلامی میشه.
در اونجا چی دیده شده؟ کتیبه است یا چیز ظروف سفالی است؟ چی دیده شده؟
توده های ظروف سفالی بوده دیگه. مشخصات هم مکمل مشخصات ساحه باستانی است. علائم آثار در اون معلوم میشه اما تمام زیر انبرخای خاک است دیگه.
چطور دیده میشه که اونجا سکونتگاه بوده؟ کسی اونجا در اون زمانه سکونت داشتن؟
بله بله، زندگی بشری همونجا گذشته تیر شده.
و برای حفاظت از این منطقه چی تدابیری گرفته شده از طرف ریاست اطلاعات و فرهنگ؟
ریاست اطلاعات و فرهنگ همیشه به خاطر حفاظت از همچه ساحات که دیگر هم در لوگر است سعی و تلاش کرده. ما چندین بار به وزارت چندین لیستار روان کردیم، پیشنهاد کردیم نفر به خاطر حفاظتش و خود ما هم در قسمت حفاظت آثار روابط کردی با ادارات هم داریم، با قماندانی، با ولسوالی ها روابط داریم و همیشه خودم هم نظارت میکنیم و سحر بررسی میکنیم.
بزرگترین منطقه آثار باستانی در لوگر مس عینک است. برای حفاظتش کمپاین بین‌المللی جهانی هم دوام داره. از اونجا چه خبر دارین؟ آثار اون منطقه چقدر در زیر کنترل و حفاظت شماست؟
100% زیر کنترل است. فعلا همونجا مجاهدین است. مولوی شب هجرت مسئولی از همونجا است. خب با واج حسن خب نگهداری میشه.
کار استخراج معدن خب اونجا آغاز نشده یا شده؟
دیگه تفعیلا نه، تفعیلا شروع نشد.
عبدالشکور میبخشین عبدالشکور محمدی مدیر بخش باستانشناسی در ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در لوگر با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پیام ها و نظریات شما.
رادیو آزادی قادر موجه قطعا نمیگیره. یعنی معلومات برتانن که ما دیوانه شدیم که رادیو آزادی رو نمیشتیم که از جهان ما را با خبر میسازد و در پهلوی از او همه معاش متقاعدین هیچ معلوم نیستی. سال سنت بودگیشان تصویب شده از سال 1401 این 1402 تصویب شده، لیکن به قسم معاش حق و حقوق مشروع قانونی و
ولایت تلمن برادر رادیو آزادی نیست. چه مشکل است؟ خدا خیر پیش کنه. ولی رادیو آزادی خود نه تنگره نه توپ نه تاره که جورنالیست هست هر چی را که کلی روز یک فکر ما دیگه بود و رو مستی شما گرفت.
نشرات رادیو آزادی رو گوش میکنیم. آلی از سر ما اوگام قید شد، گرفته شد، خیلی خسته از این کانال میگرفتیم، خیلی خوشحال بودیم. اما پروسه برنامه رادیوی رو 24 ساعته میشنیدیم.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45 01.